بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب اسرار و رایات، صفحه 5، سطر 5. قوله و قوله قل سیرو فی الارض فانظرو کیف بدا الخلق ثم الله ینشئ النشأة الآخرة. بحثمون در این بود که اکتساب حکمت رأس کل سعادته. ایشون با استناد به آیاتی داره ثابت میکنه که علم از عمل مهمتره و سرآمد همه چیزها علمه. اما همونطور که قبلا گفته شد باید ببینیم متعلق علم چیست.
منظور
عقل نظری نیست، منظور اون چیزیست که عقل نظری کسب میکنه. خود عقل نظری منظور نیست، منظور اون چیزیست که عقل نظری کسب میکنه و به توسط کسب اون چیز خود عقل نظری و به تبع انسان بالا میره، کمال پیدا میکنه. همونطور که قبلا گفته شد انسان هم به لحاظ عملش هم به لحاظ علمش تکامل پیدا میکنه. الان میخوام ثابت کنیم که علم تکامل بیشتری از عمل ایجاد میکنه. رئیس همه حسنات و رأس همه سعادات علم. اینو عرض کردیم که با کمک آیاتیشون بیان کردن و در آخرین آیه هم که مطرح کرده بودن فرمودن از آیه استفاده می شود که انسان بعد از موتش یعنی بعد از خروجش از دنیا حیات دارد و حیاتش به همون معارفی است که کسب کرده. از مفهوم این جمله برمیاد که کسانی که علمی کسب نکردند و همچنان جاهل باقی موندند اینا حیات اخروی ندارند، چون کلامشون اینه که حیات انسان بعد از مرگ به معارف و تصدیقاتی است که در این دنیا کسب کرده. خب اگر معارف و تصدیقاتی کسب نکرده باشه بلکه همچنان جاهل مونده باشه باید حیات اخروی نداشته باشه، یعنی جز هالکین باشه. ایشون بعدن بیان میکنه که همچنین هم هست، افرادی که جاهل هست در آخرت که میان هالک هست و به همین جهت هم خدا بهشون توجه نمی کنه، چون معدوم هم به معدوم که توجه نمیشه. اگه موجود بودن خدا بهشون توجه میشه. البته با تحقیقات بیشتر این مطلب بیان میشه که در جاش عرض میشه. پس اون چیزی که از این جمله اخیر ایشون که در جلسه قبل خونده شد فهمیده میشه، یعنی مفهوم جمله شون مفهومیست که خودشون بهش ملتزم هستن. منطق این بود که حیات اخروی به معارف هست، منطق این است که اگر کسی معارفی کسب نکرده باشد در آخرت مرده و حیات نداره. این مفهوم از منطقیشون استفاده میشه و ایشون به مفهوم کلامش ملتزمه. در دو صفحه بعد همین مطلب رو مطرح میکنه و ادعا میکنه کسانی که خدا رو فراموش کردن و در دنیا به یاد خدا نبودن در آخرت فراموش میشن، نه اینکه خدا اونها رو فراموش کنه، معنیش اینه که اونها هالکند و نیستند. اگر بودند اون هم پیش یک موجودی که همش علمه معنی نداشت که من فراموش میشن، نیستند که فراموش شدن. و الا در یک فضایی که ادراکی باشه در مقابل یک موجودی که مدرک باشه مگر شیئی میتواند موجود باشد و فراموش شود؟ هر شیئی که در نزد مدرک حاضره حتما معلومه و وقتی معلوم بود فراموش نشده. این که فراموش شده به خاطر این که حاله چه؟ واقعا حاله چه؟ سرنوشت این ها اینا مورد توجه خدا باقی نمیشن تا آخر.
تا اول در تا بی نهایت؟
بله.
میشن
تا بی نهایت مورد بی توجهی هست. یعنی رحمت خدا شاملشون نمیشه. چرا نمیشه؟
این را باید ما هم دوست سعید میکنم؟ بله. فیا خالدون که قرآن میگه هستم آنجا در چیز
میگه؟ فیا خالدون قرآن میگه، روایات میگن، فلسفه، حتی فلسفه مشروع عجیبه، فلسفه مشروع اثبات میکنه خلوی در جهنم رو. حالا فلسفه صد را اثبات میکنه آدم توقع خیلی برش سخت نیست، از مشروع توقعی نیست، با وجود این را خلوی اثبات کردن، با دلیل اثبات کردن. یعنی خلوی اینطور نیست که حالا چون شریعت گفته ما تعبدن بپذیریم، دلیل هم بر خلوی داریم. حالا در جا خودش باید بست بشه، هیچ با عدالت خدا ناسازگار نیست.
با رحمت؟
با رحمت هم ناسازگار نیست، رحمت بینه تعلق نمیگیره.
آیه ما تشبهیه منفوز دلالت بر همین میکنه که اونجا همون چرا که در اینجا طلب کردن رو میکنه، یعنی مشتهیات نفسانی اگر اینجا به تناسب شاکله دل به حقیقت تعبیه شده باشه در شخص اونجا هم همین میشه، و اگر اینجا ما تشتری به لنبوس امور حیوانی باشه اونجا هم دیگه نمیتونه از اون ظاهر خارج بشه. از اون بحث سیر برگزی و فرمان برگزی دارن یه چیزایی دیگه این هست که فعلا اینجا ها خیلی بهش اشاره نشده. تقوان برزخی بالاخره میخواد یه اتفاق دیگه یعنی
بود تکامل برزخی درست اون فرمایش اولتون تشتیه الانفاس مربوط به عمل بود. بحث ما در کسانیست که عقیدهشون فاسده، اونه که عملشون فاسده مخلط نیستن، اونه که عقیدهشون فاسده مخلط. اما فرموشته با میتونیم تکامل برزخی مال کسی که موجود باشه و بتونه حرکتی جوهری کنه. اینی که حاله که از نظر علمی حاله که چطوری میخواد تکامل پیدا کنه؟ ما تکامل برزخی رو قبول داریم، معتقدیم که در برزخ هم تکامل هست، همونتی که تو دنیا هست. البته دنیا تکامل سریع‌تره، برزخ بطیتره. اما تکامل برزخی رو برای کسانی قبول داریم که لیاقت تکامل داشته باشن. اگر معدوم باشن، حالش باشن، تکامل پیدا نمی کنن. حالا الان جزء بحث ما نیست و الان من به طور تفصیل وارد بحث می شدم. ماهیت دین معتقده که عذاب همیشگیه، اما در ابتدا عذاب است، در ادامه عزم است. یعنی این شخصی که معذبه توی جهنم تا زمانی که قابلیت سوختن داره میسوزه، یعنی تا وقتی که جرمش اقتضا میکنه، به اندازه جرمش میسوزه. بعد که جرم تموم شد همین عذاب میشه عزم، یعنی میشه گوارا. وقتی گوارا شد این شخص اگه بخوان از جهنم بیرون کنن ناراحته، میگه من از لذتم دارید جدا میکنم. مایده اینو میگه، ولی این با آیه قرآن نمیسته. سرزایی
روایتی در زمینه هست که میگم خیران برداشت شهرات احتیال جهنمی ها میگه، پس خودشون قبول نمی کنن، میگم خیران برداشت جوری کنن، میگم اون نمیگه.
یه چند
چیزی که باید روایتی هست دوشی برای نمیده.
حالا
هم خب جهنم میارش بیرون دیگه
اینو داریم که پیغمبر عبور میکنن از جهنم، یه ذره خونش میشه، اهل جهنم میپرسن چه اتفاق افتاده، میگن پیغمبر ذره عبور میکنن، میگن دوباره برگردونید عذاب رو به همون شدت قبل و عبور ایشون رو قطع کنید، ما نمیخوام.
خب این علامت هم قصد دیگه،
این علامت هست نیست، این داره میگه داغی خود کم میشه که اینا میتونن تحملش کنن، دوباره میگن نه اون داغی رو برکردونید، نه بخاطر اینکه دوست، نه بخاطر اینکه دوست دارن داغی رو، بلکه بخاطر اینکه دشمن دارن پیغمبر رو، نمیتونن اونو ببینن.
پس اون معیده این نیست،
معید نیست اخیر،
این تشتری رمخوز هم داره عمل رو میگه.
بله، حالا اون مطلب دیگه هست،
کسانی که اکتساب معارف نکردن قاصرن.
بله،
کسانی که اکتساب معارف نکردن قاصرن،
اون یه بحث دیگه
هست، اینها هم مخلدن.
نه
اکثرن اینطوری، حالا اکثرن یه شده.
بله، حالا این البته بعدا اشاره میشه که کسانی معذبن که استعداد رو، استعداد تعلم رو داشتن، مکنت تحصیل رو داشتن، کوتاهی کردن. کوتاهی کردن هم چنانچه در اشارات آمده به یکی از سه نحوه که این شالا وقتی کسی رو اونجا یادم بود عرض میکنه.
خواستم این چیز داشت؟ با این فریان که داریم چیزیم، اینا بحثای وجودیه، یعنی یک مثلا فرایندی هست که اگر نفس در اون جریان کسب علم قرار گرفته باشه، آثار کسب علم باعث عدم خلود میشه، و اگر در جریانش قرار نگرفته باشه، معارف رو کسب نکرده باشه، آثار عدم کسب معارف باعث میشه که شما خلود کنید. این دیگه مثلا حالا یکی بیاد به شما بگه خب تو مثلا حواست بود یا نبوده نیست، بحث آثار همون کاره، یعنی آثار همون علمه، یعنی روح اگر علم درش قرار گرفته باشه به این شکل درمان، اگر نگفته باشه به این شکل. این که ما بیام حالا مثلا از یه طرف از بیرون شخص مدرزار قرار بدیم که حالا تو اگر این کار رو کردی خب حواست نبوده پس باید تخفیف قرار میشیم، امزاید این بحث میخواد اینو بگه، میخواد بگه که اصلا به صورت تکمینی و وجودی این اتفاق میاد.
این مستضعف رو شما قبول ندارید که مستضعف باشه؟
نه من حرف خودم نیست که میخوام این از این جمله این برمه، من که حالا چیو قبول داری و نداری من فرق ندارم، میخوام که اصلا وقتی با این کیفیت داره پیش میریم، این جمله داره به ما اینطوری میگه، یعنی این دیدگاه داره ما اینطوری میگه که هر کار یک اثری داره، علم هم اثرش اینه. حالا اینکه ما مثلا بخواهم برای یه نفر تخفیف قائل بشیم، یعنی اینکه از بیرون بخواهم اون رو هدایت بکنیم، ولی
اثاری
اینه که نه
با
شما هم
کاری
که میکنی،
یه آثاری
داره، آثار
اینه، آثار اونه. البته همینه رو میشه درستش کرد، آثار داره، آثار رو هم میشه سلبش کرد. شفاعت چیکار میکنه؟ توبه چیکار میکنه؟
درست.
توبه هایی که نمیشه ممکن شد، شفاعت هم که نمیتونی ممکن بشیم. اگر تعلق بگیره، البته شفاعت شافعین به کسان که کافر هم تعلق نمیگیره. ولی اگه تعلق بگیره چیکار میکنه؟ آثار تکوینی رو پاک میکنه، همین چی رو آثار تکوینی رو پاک میکنه. شما میتونید این آثار تکوینی رو یواش یواش پاک کنید با عمل، یعنی مثلا فرض کنید که نماز میخونیم آثار گناه پاک میشه به تدریج و شاید هم بکنگی، اما توبه قانونش اینه که اون اثر گناه رو یه جا پاک میکنه. و ما نمونه شده عالم طبیعت داریم، شما فرض کنید آبی رو گذاشتیم روی چراغ جوش آمده، بعد این آب رو برمیدارید میدارید کنار پنجره، یواش یواش بخاراش دو هوا پخش میشه، به تدریج خنک میشه. اون آلودگی گناه هم با عمل صحیح و عمل صالح یواش یواش پاک میشه. اما گاهی از اوقات شما همین کاسه جوش آمده رو، آب جوش آمده رو میده تو دستگاه پاستوریزه، در جا خنکش میکنه، یا توی فریزرهای خیلی قوی یه دفعه خنکش میکنه. یعنی چی؟ یعنی اون حرارت رو که به تدریج میتونست پاک بشه دفعتا پاک میکنه. شفاعت هم یه همچی وضعی داره، اون گناهی رو و آلودگی رو که این عبادت یواش یواش پاک میشه، شفاعت یا توبه یه جا پاک میکنه. شفاعت و توبه یه مسئله به تعبیر خود شما تکوینیه. این که حالا گروهی میگن ما شفاعت قبول نداریم، اینا اشتباه میکنن. شفاعت یه چیزی نیست که حالا به اعتبار درست شده میشه که من قبول داشته باشم قبول نداشته باشم، فقط کافیست که این شفاعت تعلق بگیره، تعلق گرفت کار خودشو میکنه، کافیست توبه قبول بشه، توبه قبول شد کار خودشو میکنه، نفس پاک میشه. جهان اینطوری آفریده شده. خب پس میتوانیم بگیم که این علمی هم که ما داریم اگر علم فاسد نباشه، علم قصور مثلا به قصور بوده نه به تقصیر، اینا ممکنه متعلق شفاعت قرار بگیره، پاک بشه. ما تکوین قبول داریم، نمیخوام بگیم تکوین نیست، ولی میخوام بگیم این تکوین شاید محکوم یک تکوین دیگه بشه، با شاید حرف میزنیم، یعنی شدنیه. اما آیا این پیکر توجه کنید، آیا اگر علم با نفس من متحد شد پاک میشه؟ این دیگه پاک شدنی نیست. اگر علم با نفس من متحد شد، این شده همون نفس من، چطوری پاک میشه؟ مگر نفس من از من بره؟ این تفسیر صدرویه. اگر علم لازم لاینفک نفس من شد، اینم از من میگه، لازم که نمیشه جداش کرد، لازم لاینفکه، این تفسیر مشایعه. با هر دو تفسیر ما میفهمیم که عذاب کسانی که اعتقاد فاسد دارن عذاب همیشگی است. خلود به این بیان اثبات میشه، یعنی این جهل مرکبی که این آدم داره، این اعتقاد فاسد، اعتقاد به بت که این آدم داره، این اعتقاد تو آخرت پاک نمیشه، یا با نفسش متحد شده یا از لوازم لاینفک نفسشه، این پاک نمیشه، هرچی هم عذاب بشه پاک شدنی نیست، تا ابد همراه، تا ابد هم اثرش هست. خلود خیلی راحت توضیح میشه، یا با اتحاد یا با لزوم. مشا که اتحاد قبول ندارن میگن لازم نفس ما شده، صدرا که قبول داره میگه متحد با نفس ما شده. خب علمی که علم یعنی اعتقاد، اعتقاد فاسدی که همراه ما شده، این دیگه از بین نمیره، بله این شده دیگه، خلود پشتش هست. ولی عمل اینطور نیست، عمل نسبت بدن ما به نفس ما عارضه، چون نفس ما از سنخ ملکوت علم برایش ذاتیه یا لازمه، اما از سنخ عمل نیست، عمل برایش عارضه. اگه عمل بدی بر نفس ما عارض شد، این عارض پاک میشه.
ستا اعمال تولید ملکات میکنه،
پس ملکات عارضه. بله ملکات عارضه، ولی علم نیستن، علم ملکاتی که از ناحیه عمل میان عارضی هست، ولو عارض سفت، عارض سخت، عارضی که به صورت ملکه در آمده، به صورت حال نیست، راسخ شده. با وجود این وقتی که مددی به این عوارض نرسه، این از نمیه، یا باشه باش پاک میشه، ولو خیلی زجرآور پاک شدنشون، مثل معتادی که بهش مواد نرسه، این یواش یواش پاک میشه، اما پاک شدنش خیلی ملاقه بره. یعنی ضعیفتره،
ضعیفتر میشه،
چرا؟
تصور...
چرا؟ چون ارتباط با ماده و بدن داره.
بله.
اگر ارتباط با ماده و بدن نداشت، 30 سال هم کاری رو ترک میکرد، 100 سال هم کاری ترک میکرد، دوباره برای روز اولش بود.
حالا
بشه در مورد
علم مثال زد، اگه چهره یه نفر رو ببینه 1000 سال هم ببینه، اگر با تو چهره رو برگردونه، این همون 1000 سال رو برمیگردونه، درسته؟ یعنی در مورد علم اگر بخواد مثال بزنیم، میگیم گذر زمان درش هیچ تأثیری نداره، تمام اگر مگر داشته باشه همونجوری برمیگرده اون چهره اون شخص رو، ولی اون فعله بعد از 1000 سال کم رنگ میشه.
شما دارید لزوم رو به یه زبان دیگه یا اتحاد به یه زبان دیگه تکیه میکنید.
استاد در
مورد
اینکه اون طرف از اون چهره اون لزوم ما بدونم که چه فرقیه بین دنیا و آخرت و قیامت، مثلا که چی اینجا هست که میشه تغییر بدید، مثلا اعتقاد تغییر بدید میکنه، میشه مثلا طرف کافر همشه مسلمان اینا اصلا کلن برای و برای ولی اون طرف در بخواد هم نمیتونه این چی ازش گرفته شده؟ حالا یه چیز اینجا
ظاهره اینجا نیست که بخواد اونجا نمیخواد
داره میخواد دیگه ما بعد رفت هم اونجایی که آیه هست که میگه برای برگردید تا بهتر بشن تا خوب بگید آیه یا دانش هستید
بله این ادعا میکنه میگه برگردم آیه میگه که دوباره برگرده همینه دوباره برگرده همینه
خب این برگرده همینه نه درسته میگه که اگر این برگرده های دنیا با همون شرایط هم درسته داره هم کارا خودتون کجا قفتن که داشته دانسته نه برخواد هم رو ولی اون تو اون دنیا با هم میخواد حالا اون وقتی خواسته اگه نشه ممکنشه اون میخواد
میخواد برگرده
نه نه میخواد که اعتقادش عوض کنه خودش عوض بشه تو کمال بده کن، خواهد نزده نجات بده این واقعا خواهدنش واقعی حالا این که این طرف میاد دور برگیرد هم شرط وقت و دوره هم کنم کنم اون شرط
شما سال اولتون، حالا این نمیدونم دو تا سال شده یکی سال اولتون بود که چطور میشه در دنیا شخص مسلمون میشه اون رسوخ علم، اتحاد علم با نفسش یا لزوم علم با نفسش از اون میره اما تو آخرت چطور میشه که این اتحاد اثرگذار تا اون آخر و لزوم اثرگذار تا اون آخر این سوال شماست اون بقیهش دنباله این بود حالا اگه همین جواب داده بشه بقیه هم جواب داده میشه ببینید در دنیا به خاطر ارتباطی که ما با بدن مادی داریم حالت قوه برای ما هست از قوه میتونیم به فعلیت خارج بشیم اما در آخرت حالت قوه دیگه برای ما نیست اون جدار ثباته اینجا میتونیم وقتی که قوه اعتقاد درست داشتیم این قوه رو به فعلیت برسونیم اونجا هم شاید این قوه برای ما باشه اما دیگه اشتباه گفتم اونجا دیگه ما این قوه رو نداریم که بخواییم به فعلیت تبدیلش کنیم اینجا این قوه برای ما هست اصلا اینجا دار قوه است دار خروج من القوه الى فعلیته ولی اونجا دار فعلیته سه قوهی نیست که ما خواهم خارج بشیم اونجا امکان حرکت به سمت کمال نیست اینجا امکان حرکت به سمت کمال هست این چنین آفریده شده تکوین این چنین قرار داده شده که این دار قوه باشه و دار خروج من القوه الى الفعلیه باشه و اون دار فعلیت باشه دار خروج من القوه اصلا قوهی نباشه که خروج اتفاق بیفته خب اگر خروجی نیست ثبات هست با هر وضعی که ما رفتیم اونجا ثابتیم مگر عرض میکنم عمل باشه که اون عمل یواش یواش فراموش میشه پاش میشه که چون جز لوازم نیست جز عارض مفارقه پاش میشه
از اوز آثار عمل که این برای این افر ملکات جهنم ایجاد میکنه به مور زمان جهنم اون شخص کمرنگ و سرد و سردتر میشه به خاطر اینکه اون عمل یه معنی نداره برای تربیتش کنه
اگر عمل بد باشه اگر عمل بد باشه چون دار آخرت دار حسن مددی به این عمل بد نمیرسه مثل انسان معتادی که موادش نمیاد تأیید نمیشه این عمل بد چون تأیید نمیشه یواش یواش ظاهر میشه اما عمل خوب باعث خلود میشه اون چرا؟ اونم لازم ذات نیست اونم متحد با ذات نیست اونم عارضه مثل عمل بده ولی چون دار آخرت دار حسنه این عمل خوب مدد میشه مثل انسانی که دائما اون موادش برسه حالا البته مواد عمل بده یا انسانی که مثلا دائما کار خوب میکنه دائما این عادت رو با کار خوب بعدی تأیید میکنه این باقی میمونه لذا اعمال حسنه ما باعث خلود ما میشه اما اعمال سیئه ما باعث خلود نمیشه
اعمال حسنه رو میشه گفت صفاتی که انسان میخواد چون تشبه به اله عالم پیدا کنه باید صفات خداوند رو در خودش ایجاد کنه در واقع عمل خوب اون چیزی که به عنوان ملکه خوبی عمل خودش یاد میکنیم همون صفتی است مثل جود مثل رحمانیت مثل رحیمیت مثل ستاریت خب اینا صفات خداست که انسان در خودش ایجاد میکنه در واقع اگر اون رو تعیین بشه چون اینا صفات خداوندن تقویت میشه
نه حالا اینها باشن یا عمل خیر باشه که در مسیر تکامل باشه که اخلاق خوب باشه که اعمال خیر باشه هر چی هست در دار حسن که دار آخرته تایید میشه.
خب منظورم اینه که عمل خوب بالاخره باید در مجموعه که صفات خدا قرار بگیره. یعنی که عملی که بگیم خب هیچ کدوم صفات خدا بهش تعلق نمیگیره شاید نشه پیدا کرد دیگه. درسته؟
مثل این شرط عمال خوب ما تواضع
درست
کدام صفت خدا هست؟
خدا متکبر
شاید نشه این تو به طور کلی گفت خوبه برای خود ما البته خوب مطلقا خوب خوبی که مال خداست که اون مطلقا خوبه خوبه بی نهایته و خود خلقت رو داریم وضع میکنیم توی خلقت هم امور خیر زیاده تو آخرت همش امور خیره وقتی امور خیره تایید میاد و عملی که ما کردیم باقی میمونه حالا به قول شما برگرده به صفات یا اینکه از سنخ صفات نباشه اگه از سنخ صفات هم نباشه با واسطه برش میگردیم به صفات یعنی همونی که شما میخواد انجام میشه منطقه با واسطه نبی واسطه علای حالان با این بیانی که الان عرض کردیم خلود به خاطر اعتقاد روشن شد خلود به خاطر عمل صالح هم روشن شد عدم خلود به خاطر عدم به خاطر عمل غیر صالح اونم روشن شد همه چی قابل توجیهه توجیه فلسفی داره گذشته از این که روایات آیات دلالت میکنن توجیه فلسفی هم داره یعنی ما دلیل هم به این مطلب داریم
این قوه قوه که میگوید اینجا داره قوه از اون طرف نیست و بقیه احسان جمعیدن رو خواهده که با هم جز بیره حالا این قوه جایگاهش چیه؟ جایگاهش کجاست که اون طرف
اگر ببینید اگر ما قائل بشیم به قول ملصد رو که میگه ما با همین بدن میریم به آخرت اما با ماده این بدن نمیریم خب وقتی ماده این بدن که ماده عنصریست نیمد قوه که از خصوصیات این ماده است نمیاد بنابرای قول صدر خیلی راحت میتونیم بگیم اونجا داره قوه نیست چرا؟ چون قوه مال عنصره ما ماده عنصری رو نمیبریم یه ماده مناسب با آخرت با همین بدن دنیایی منطقه نه با این ماده بلکه با ماده اخروی خب وقتی که این ماده دنیاوی که عنصر است همراه ما نبود قوه ری همراه ما نیست عرض می کنم در بنابرای مبنی سطر راحت میشه قوه رو در آخرت منتفی کرد اما بنابرای قول کسانی مثل آقلی حکیم که میگه همین بدن و همین ماده بدن که عنصریست منتقل میشه
پس قوه هم میره
باید به ظاهر قوه هم با این بدن بره اما مرحوم آقلی اینطور تشریح میکنه مبناشو که بعد از این که ما مردیم رابطه نفسمون با بدنمون قطع نمیشه برخلاف اون که معروفه همه میگن رابطه قطع میشه تعبیر با مفارقت میکنه ایشون میگه اینطور نیست رابطه ما با بدنمون قطع نمیشه اگر رابطه قوی باشه بدن سالم میمونه اگر رابطه قوی نباشه بدن خاک میشه ولی باز هم رابطه هست رابطه هم توضیح میده الان بحثمون نیست که به توسط نفس کلی انجام میشه با ابزار بودن نفس ما آقلی حکیم بعد وقتی که این بدن عنصری ما به کمال میرسه اجازه پیدا می کند که این بدن عنصری وارد عالم آخرت بشه نه نفس وارد دنیا بشه چون اگه نفس وارد دنیا بشه دوباره یه وجود دنیایی جدید شروع میشه بدن چون نفس رو بردن عالم آخرت بدن میره سراغ نفس و در عالم آخرت با هم متحد میشن یه موجود درست میشه کدوم بدن؟ بدن عنصری که به کمال رسیده به کمال رسیده یعنی قوه ها رو از دست داده
یعنی
اون چه که باید به کمال برسونه به فعلیت برسونه به فعلیت رسونده پس باز بنابر این مبنا هم در آخرت ما همراه قوه نیستیم چون درسته بدن عنصری رفته ولی عنصری کامل شده و خالی شده از قوه و به فعلیت تام رسیده
کمال
کمال یعنی فعلیت بدن قوه
خب فعلیت موقعیت بعد از مرده. وقتی شما که میگید بدن خامه، بدن به کمال خودش میرسه، بدن عنصری، ولی نفس هنوز به کمال خودش نرسیده. اون کمال
نفس هم به کمال خودش در حد خودش رسیده.
یعنی در جهنم چه کمال میاد؟
در کمال حیوانیش. بالاخره در همون بعد خودش کامل شده. اون در بعد خودش کامل شده، در اون سواییتش، حیوانیتش کامله.
نمیشه که بگیم که بدن یه راستای جدای داره، نفس یه راستای جدای داره، این به کمال خودش در حد تام میرسه، نفس به کمال خودش نمیرسه، اینا دیگه در آخرت با این دیگه نمیرسه.
بدن به کمال خودش میرسه، یعنی قوه سواییتش به فعلیت تبدیل میشه. نفس هم همینطور. هر دو به وزان هم جلو میان. اینطور نیست که نفس کسی به سمت کمال بره و بدنش به سمت ضد کمال بره. اون شخصی که نفسش فاسده، بدنش کامل میشه در همون مسیر فساد، نه در مسیر صلاح. هر کی مناسب خودش تو کامل میشه. نه که حالا فرض کن کافر نفسش ناقص میمونه، بدنش کامل و کامل میشه مثل بدن یه انسان مؤمن. این نیست.
ما در وقت فرشتگان، در وقت بهشتیان داریم که بهشتیان همهش موجه لذت هست. حتی قبل اینو ندارن که مرتبه بالاتر ببینن و بعدش هفت مرتبه بالاتر بکنن. با این حرف شما با اون ساز دارن. ولی از طرف در جهنمی داریم یکی از عذابش میگه که مرتبه بهشتیان رو میبینن و عذاب میخورن و حسرت میکنن. این حرف با این توجه شما با این نمیخونه.
نه این تازه تایید میکنه مطلبا. ببینید، پس تا اینجا روشن شد که قوه رو ما به دار آخرت منتقل نمی کنیم. در دنیا دارای قوه هستیم، در آخرت دیگه دارای ثباتیم، دارای قوه نیستیم. بنابراین اگر در دنیا توبه کردیم، مسلمون شدیم، بر می گرده همه چی. تو آخرت اگه بخوام مسلمون بشیم، توبه کنیم، بیفایده است.
تو به آثار متقدم و متأخر اونا عمل بگیره. شما اولی دارید، آثار متقدم و متأخر.
حالا اون عرض میکنه بدین همیشهشون رو جواب بدن. اما شما فرمودید که بله، فرمودید که جهنمی ها بهشتی ها رو میبینند و حسرت میخورند. چطوری بهشتی ها رو میبینند ما اطلاع نداریم. اونا به خودشون هم توجه میکنند، حسرت میخورند. لزومی نداره بهشتی ببینند. بهشتی ببینند به طریق اولا به خودش نگاه میکنه. خداوند به اون میفهماند که نفس مطهری به تو دادم در ابتدا، ولی خالی بود. تو میتونستی او رو از کمال پر کنی، ولی از لجن پر کردی. اون دوتا قصه میخوره. یک قصه این که چرا کمالی رو که در اختیارم بود برای نفسم تحصیل نکردم. قصه دوم، حالا که قرار شد من برای نفسم تحصیل کمال نکنم، چرا همونطور خالی نذاشتمش؟ چرا پر از آلودگی کردم؟ دو تا حسرت میخوره. هر نفسی که آلوده باشه اونجا دو تا حسرت میخوره. و این حسرت رو دائما داره میبینه، دائما داره آلودگی‌های نفس خودش میبینه. این لازم نیست بهشتی‌ها رو ببینه، همین اندازه که آلودگی خودش میبینه حسرت میاد. حالا به چه نحوه بهشتیار میبینه؟ شاید ما که نمیدیم، شاید حس میکنه که اونها نفسشون مثل نفس من بود، به کمال زیر من به کمال نرسیدم. ولی آیا بهشت به اونها نشون میدند؟ اونها میتونن بهشت رو ببینن؟ خود دیدن بهش لذته، ولو حسد میخوره که به من نمیدند، ولی آیا میتونه ببینه بهشت رو؟ نمیدونیم. شاید نشون فرده. ما اطلاع از این جزئیات نداریم، هیچ وقت هم منکر نمیشیم. ولی آیا بهشتو میشه دید؟ بهشت دیدنش هم لذت داره. از دور دادم یه باغو ببینه، ولی تو باغم نباشه لذت میبره. و به جهنمی حق لذت بودن نداره. چطوری بهش بهشت نشون میدن؟ شاید به همین لحوهایی که عرض میکنن باشه. شاید، نمیخوام بگم حتما اینه. شاید نفسشو نگاه میکنه میگه این میتونست بهشتی باشه و میتونست مطرعیم باشه، الان به این صورت در اومده. این حسد هم دائما میخوره. اینا حتی مشا هم میگن. آخه بعضی چیزا رو ما از مشا توقع نداریم، میبینیم اونا میحرفا رو میزنن.
دوستان، خب این
دعوان
بهشتی هم ساده میشه. دهشه های هستند بچه های دهشی هستند نمی کنند یعنی مثلا به اونه اشو داده نمی شد بعد یه مسئله که خدا های اجازه به اونه نمی ده که بتونن اون سیر تکمونی که می تونستن داشته بشن تا این حد هم نمیشتن نرفتن این رو مثلا خدا های ازش می گیره که هرچند در حالا چطوری این چرا بس دهشی هرچند در برای این چطوری شما می گیرید و بهش نسال اونها باید ببینن خودشون گرد
بهش کیها قبل از اینکه برن بهش در خود صحنه قیامت و صحنه قیامت حساس فوق‌العاده می‌خورن. داریم کسانی که در مورد خدا تفکر کم کردن میگن که این فکرای تخیلاتی باطل و یابه رو که ما داشتیم اگر به جاش در مورد خدا تفکر می‌کردیم چی می‌شد؟ همه حسرت می‌خوردن در مورد تفکری که ترک کردن. در حالی که تفکر بسیار آسان است. عمل یه مقدار سخته چون تحمیل بر بدنه، برای نفس سخت نیست عبادت، ولی چون تحمیل بر بدنه بدن مقاومت میکنه خسته میشه. تفکر مال نفس، تحمیل بر بدنه نمیشه، خیلی راحت انجام میشه، منتها خواسته های ما نمیزنه. وقت نگاه میکنیم میبینیم که یه همچین کار بسیار راحتی در اختیار ما بود انجام ندادیم، حسد میخوریم. بعد چه رفتیم تصرف الهی طلعه حسد ما رو میکره و خدا همه کار میتونه بکنه و الا لولا اون تصرف ما حسد میخوریم. وقتی میگه تو بهش، چون بهش جای غم نیست، این فراموشی عارض میشه، فراموشی و بیتوجهی نسبت این مسئله عارض میشه. حالا چه قیامت هست این مسئله؟ یوم الحسد من ندامه برای کفار تنها که نیست، برای مسلمین هم هست، همه حسد میخوریم. اما فراموشی شما من نمیدونم سوالتون همین بود یا نه. من آیه رو میخونم.
اونجا صحبت دیگه تعبیری نیست.
همین میخوام همین عرض کنم. نمیدونم با سوال شما رو کامل متوجه میشم. آیه رو میخونم معلوم میشه که سوال شما متوجه شدم یا نه. آیه 13 سوره قیامت داره. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. یعنی در قیامت به انسان خبر داده میشه. به ما قدم اعمالی که انجام داد و ما مؤخر. همین الان جای سواله دیگه. بعد وقتی ما تو قیامت هستیم مؤخر یعنی چی؟ مؤخری نداریم. مقدم درست اعمالی که مقدم انجام دادیم هست، اما مؤخرا چی؟
نسبت
بعضی اصلا کارا میگن ثوابش مثلا
بعدا میاد دوباره انجام دادن رفتارم برمیرسه،
یا
کاری نداد نفس نیده باشه بعدش میاد میرسه دوباره. روایت هم داریم که همین الان ما تو استعاد داریم کارهایی که از اول تا آخر انجام دادم منظور به نسبت اوله هست نه به نسبت
اوله. حال من نمیدونم با این آیه سوال شما همین بود.
نه با اینجا گفته دار صبات هست. من میگم از آثار معتقد و معتقد به چی برمیگرده؟ چی مخوره؟ خب نه که سنت بدی رو بذاره؟
در هر صورت این پس شما سوالتون مربوط به همین آیه میشه من خوندم دیگه. خب چندین معنا بر این آیه شده که به بعضی از خود شما هم اشاره کرد. یکی ما قدمه و اخر یعنی اول و آخر اعمالتون بهتون نشون داده میشه. اول و آخر این همش و این جای محاورات هست، نه اینکه اون چه که الان که اینجا ایستادید، اون چه مقدم کردید و اون چه بعد از این انجام میدید. منظور این نیست اون چه بعد از این انجام میدید دار آخرت که دار انجام دار عمل نیست. پس منظور اینه که تو همون دنیا اون چه اولا انجام دادید، اون چه آخرا انجام دادید، اول و آخر کارتون رو میبینید، یعنی همه کار هیچ چی فروگذار نمیشه. و این تفسیر خوبیه، یه تفسیر برای این آیه. یه چیزی این که مراد از مقدم اعمالی که انجام داده، مراد از مؤخر سنت هاییست که گذاشته، که بعد از اینکه خودش مرد افرادی که به اون سنت عمل میکنه، سنت بد باشه پایین نوشته میشه، سنت خوبم باشه تفضلا به اینم داده میشه. پس مقدم یعنی اعمال خودش، مؤخر یعنی اون سنت‌های گذشته و دیگران رو شامل می‌کنه. این دو تا معنی. معنای سوم مقدم یعنی اون چه که دنیا انجام داده، مؤخر اون چه در برزخ براش آمده. مثلا باقیات صالحات گذشته، بچه خوبی داشته، بچه‌اش براش هدیه فرستاده، قرآن خونده، نماز خونده، اونه که مؤخر یعنی بعد از خودش، مؤخر از خودش، مؤخر از مرگش، این هم اعمالش رو بهش خبر میده. این سه تا. چهارون ما قدمه از خرچهایی که کرده، مؤخر از مالی که واقعی گذاشته. مالی که واقعی گذاشته مال خودش یه نیست، از این هم سوال میشه. ما قدم یعنی اموالی که به دست آورده و خرج کرده، مؤخر یعنی اون چه که باقی گذاشته، ترک کرده و رفته. این چهار تا تفسیر برای این آیه گفته. هیچ کدومش این نیست که در آخرت اگه اعمالی انجام داد اونم میبینه. شما ظاهرا میخواستین اینو نتیجه بگیرید که مقدم مربوط به دنیاست، مؤخر مربوط به آخرته. اگر آخرت دار ثباته، پس عمل کردن و از خوبه به فعلیت آمدن و تکامل پیدا کردن یعنی چی؟ این سوال شماست. و معلوم شد که هیچ کدوم از تفاصیلی که گفته شد مربوط به آخرت نبود. هیچ مؤخر به معنی اعمال آخرتی نبود.
در مبنای تفسیر دوم پس اون دیگه دار ثبات نیست، چون اگه کسی عمل حسنه کرده باشه خب به ثوابش میرسه، حیوان بشه رو بالا سر
تا کی؟ تا وقتی دنیا باقیه. و این که آدمی که میره تو بهش و قیامت بعد از دنیا، این بسا دنیا وسیله شده.
تو این تا دنیا تا فرزن هست قیامت، بعدش دنیا تمام شد بیاد نجا قیامت کبرا.
قیامت که بله قیامت بله اینا تو تو برزخ اون که عمل کرده و سنت گذاشته براش میاد، تو آخرت که داره ثواب دیگه چیزی نمیاد، چون همه چی تعطیل شده.
اون که
اون که ثواب اون که دیگه اصلا سنتی باقی نمونده دیگه، دنیا جمع شده واسه خودش.
اصلا چه تفاوتی بین بهش جنت و آخرت گذاشت؟ با هم فرق مالیاتش یا محیطشون،
بهشتی که در آخرت هست میگن روزنه از اون به برزخ باز میشه. روزنه باز میشه این خیلی از اونه.
خیلی چیزایی که گفتن اصلا تو آیات روایات معلوم نیست مال برزخ یا مال قیامته. میشه هر روزاشو گفت درسته؟
خیلی چیزهای بحث رو ما نمیتونیم فرصتش کنیم، یعنی جزئیات رو نمیتونی بسته کنی، چون فلسفه در جزئیات بحث نمی کنه. کلام هم که چیز نداره، آگاهی نداره. اون که در روایات آمده به صورت جزئیات قیامت، اونا رو باید همونجوری بپذیریم، هیچ استدلالی هم بهش نمی کنه. اونایی که به طور کلی میتونیم دلیلش بریم میاریم، مسائل کلی رو میتونیم استدلال کنیم. ببین بسته که من عرض کردم خلود در جهنم بود، خلود در بهشت بود، یه مباحث کلیه، اینا رو میشه استدلال برش کرد. اما جزئیات اون که شما دارید اشاره میکنید، اون خصوصیات جزئیات رو باید روایت باید بجه. حالا این امر خاص در برزخ میخواد تو نقطه یا در قیامت، این رو باید روایت بجه. ما فقط میتونیم بگیم وجود برزخی برزخیست بین قیامت و دنیا، و این هم میتونیم بگیم تو برزخ هم هنوز تکامل هست چون قبه هست. اینا رو میتونیم بگیم، اما دیگه جزئیات ریزترش رو نمیتونیم وارد بشیم. اگر هم وارد شدیم باید به استناد روایات باشه.
قبر به معنی تعلق نسل بدن میگیره، بعد از مرگ باز چون تعلق به بدن.
این یکی از قباست، نه قبه اختصاصی نداره، یکی از قبه اینه. شما قبه های متعدد میتونید داشته باشید.
اصلا دیگه اونجا که ماده نیست که در برزخ، همونجا پشت جمع برزخی
بالاخره یک ماده برزخی وجود داره که قبه درش هست، اونجا رو خالی از قبه نمیتونی کنید.
اون
بهشت
و جهنم
دیامتی
که خالی از قبه
است. بله، البته این خیلی هنوز روشن نیست، در فلسفه بحث نمیشه که آیا در آخرت تکامل هست یا نه. در آخرت آیا تکامل هست یا نه، بعضی از نقلیات دلالت میکنه هست، در آخرت هم تکامل هست، ولی خب فلسفه میگه میشه. مثلا پس این که کسانی که موفق به ملاقات با خدا هستن، میشه به ملاقات خدا رفت و با خدا ملاقات کرد، حالا ملاقات عقلی میشه ملاقات عقلی کرد به کمال نرسی، تکامل باید باشه. ظاهر وضعی چیزا نشون میده که تکامل هست، اون تا فرصانه میگه نیست. حالا چطوری میشه تکامل رو که اونجا هست توجیه کرد؟ اون دیگه از وقتی فلسفه خارجه.
شاید بسید تکامل باید تو رسمت کنید، یه تکامل خروج از جهنم به بهشت، یه تکامل سعود در مراتب به بهشت، این دومیه درسته؟
الایال بالاخره تکامله دیگه، الا هر چی باشه تکامله، تکامل هم این خروج من قوبت های دست کنید، پس باید اونجا هم قوبه رو درست کرد، ولی فلسفه اجازه نمیده، میگه اونجا در سبات، خود نقلیات هم میگه اونجا در سبات. مگر بگیم تکاملی که در اونجا بر اثر ملاقات با اله انجام میگیره اصلا یه سنخ دیگه است از تکاملای ناشناخته است که ما در موردش نمی‌تونیم بحث کنیم و این حرف بدی هم نیست.
اما تعریفی که هر که در مجرد جلسه پیش گفتیم،
بله،
مجردان شوق دارن به سمت خدا، اونا پس هر
یا شوق دارن یا خروج از قوه ذاتی به وجود عطایی، بله ممکن اصلا تکاملی که در اینجاست از سنخ تکامل اینجا نباشه. یا مثلا گفته میشه در قیامت، این ملاقات با خدا بود، در قیامت گفته میشه سالی یک بار انسان ها حق دارن ائمه معصومی رو ببینن، اجازه دیدن و یه فعالیت بشون دوست میشه سالی یک بار، سال بهشتی سال دنیایی اینش معلوم نیست،
همه
انسان‌ها یا فقط شیعیان؟ نه، بهشتی‌ها، بهشتی‌ها حق دارم ببینم. خب حالا آیا با این دیدن هیچ تغییری در انسان رخ نمی‌ده؟ یا بدون شک یه تغییراتی پیش میاد؟
در واقع
که
با
سرعت دیدن
چه کاره؟ لذت داره؟ اگه
ثبات
میشه لذت
نیست؟ نه، ثبات لذت داره، ثبات با لذت منافر نداره. مگه عقول الان لذت نداره؟ دار جماله، دار جماله. اینجا ما یه صحنه زیبایی میبینیم، یه صحنه زیبا، مثلا پس اون یه مرغزاری رو، یا یه پس اون دریاچه‌ای رو، یا پس اون یه حیوانی رو، یا یه انسانی رو، وقتی ما میبینیم بالاخره اون قوه حیوانی ما یا قوه باسری ما لذت میبره. خب اینو توجه کنید، من این کار ندارم، اینو مقدمتا گفتم. در داری که جمال محضه، دار و اخول رو عرض میکنه، داری که جمال محضه، اینجا این زیبایی رو که ما ببینیم در کنارش خیلی چیزای دیگه هم هست که شاید اون لذت ها رو کمرنگ کنه، اما در دار عقول، در عالم عقول صرفا زیباییه، مگه میشه لذت نباشه؟ منتها ما چون لذت رو در امور پس به کار بردیم غالبا در اونجا اطلاق لذت نمی کنیم، حتی در مورد خود خدا که دیگه قوه مسلما نیست، اون چه دیگه بدونش هست قبل نیست، همش فعلیته. در مورد خود خدا فلاسفه معتقده به لذت هم منطقه میگن ما تعبیر به لذت نمی کنیم، تعبیر به ابتهاج می کنیم. خداوند از این که به خودش علم دارد، نه علم پیدا می کند، علم دارد، لذت دائمی دارد، نه لذت پیدا می کند، منطقه تعبیر به لذت نمی کنیم، میگیم ابتهاج. پس لذت مستلزم وجود قوه نیست، هر موجودی از کمال خودش لذت میبره، چی میخواد بشه؟ فقط لذته، نه تبدیل قوه به فعلیت. لذتی که ما از دیدن خدا میبریم در قیامت، یعنی دیدن عقلی، یا لذتی که از دیدن ظاهری همه میبریم، این احتیاج به خروج من قوه تلفل نداره. و ولی من میخوام بگم این لذت کار ندارم. میخوام بگم آیا میشود که انسان به ملاقات خدا برود و با خدایی که کمال محض ملاقات کند و هیچ بر خودش کمالی اضافه نشه؟ نمیدونم، شاید هم نشه، ولی به نظر میرسه که انسان به هیچ کمالی میرسه. و این به کمال رسیدن معناش همون تکامل پیدا کردنه. این که مگر این که بگیم تکاملی نیست، فقط با قول شما لذت خالصه و لذت هم که مستلزم خروج مرقوم تلفیل نیست، وقت میتونیم قیامت رو با دار ثبات توجیه کنیم، هیچ خوبی هم دروغ قائل نشیم. اینا راه هاییست که من دارم عرض میکنم، منتها کدومشون میشه ملتزم شد؟ این دیگه وزیر قسمتاشو عقل نمیتونه دخالت کنه، باید واگذار کنیم به نقل. البته در بین فرمایشاتتون مطلبی داشتید، من وقتی گفتم ائمه رو مؤمنین میبینن، شما فرمودین یعنی شیعه، من از سیرم اهل بهشت. آیا فرق است بین شیعه و اهل بهشت؟ این خیلی مسئله مهمیه. آیا فقط اهل بهشت و شیعه هم تشکیل میدن؟ یا اینکه اهل بهشت اهم من از شیعه؟ این جزء مبهماته.
خودتون گفتید که بهش مثلا
بله، اینا رو نمیشه خیلی دقیق حساب کرد. نقلی ها هم در اینجا با هم مخالفت دارند، لذا نمیشه حساب کرد. ما دلمون خوشه که اهل بهشت اهم منسیه، دل ما خوشه که اهل بهشت اهم منسیه. شاید این دل خوشی ما باشه، واقعیت نباشه، شاید منحصر باشه به شیعه. البته شیعه که ما میگیم مال مسلمینه ها، ولی قبل از اسلام هم انسانهایی بودن که لیاقت بهشت رو داشتن، ولو به ظاهر شیعه نبودن، اصلا مطلع نبودن از اینکه ائمه بعدن میان. حالا مثل انبیاء الله چرا مطلع بودن، ولی مردم عادی مطلع نبودن. و همین اندازه که ایمان می آورد به پیغمبر خودش برایش کافی بود، لازم نبود پیغمبر آخر زمان ایمان بیاره تا چه برسه به اهل بیت ایشون. اونا حالا ممکنه به ظاهر جزی شیعیان نباشن، ولی تو بهش نستن، اونا رو عرض نمی کنه. تو همین دوره خودمون که الان دوره اسلامه، دوره حکومت اسلامه، یعنی دوره حاکمیت اسلامه که اسلام حقه و باید همه به اسلام اعتقاد پیدا کنن، خب گروهی یهودی هم، گروهی مسیحی هم، گروهی مثلا فرسون مسلمان هم، تو مسلمان هم شاخه های مختلف داریم، اینا رو داریم بحث میکنیم که اینا میرن تو بهش یا نمیرن. اون چه که ما داریم اینه که کسانی که مشرکن بهش نمیرن، این درسته، ولی غیر مشرکین میرن بهش یا نمیرن اون معلوم نیست. همونطور که اشاره کردم خداوند مواضع زیادی داره که بندگانش رو تو اونجا نگه داره، فقط بهشت جهنم نیست. گروهی رو بفرسته بهش، گروهی رو بفرسته جهنم، گروهی هم تو مغز را دیگه رها کنه. به قول یه نفر میگفت خداوند چراگاه زیادی داره. خب افرادی رو که قابلیت بهش ندارن ولی استحقاق جهنم هم پیدا نشدن بفرسته تو همون چراگاه. این همه احتماله، ما هیچیشو نمیدونیم، ما همش احتمالات داریم میشیم و به ما رفتی نداره. منطقه ما دلمون رو میخوام خوش کنیم، ولی به ما چه رفتی نداره؟ ما باید وظیفه خودمون انجام بدیم، خودمون رو به کمال برسیم.
مشرکین هم به یقین نمیتونه دیگه که اهل بهشت؟
نه، به یقین میگیم. چرا؟ چون خودشون گفتن.
باشه، خدا فرمونده، اما برخلاف وعید خدا میتونه عمل کنه؟
میتونه عمل کنه، ولی خب بالاخره گفته این کارو میکنه.
نه، خب میتونه برخلاف وعیدش عمل کنه. قطعی نیست.
قطعی نیست؟ قطعی نیست، ولی روایت گفته این عمل انجام میشه. وقت یه جا میگه مخلد در جهنمه، مخلد در جهنمه، این همه حالا بعضیش بعد است، بعضیش خبره، نمیشه بعضیش خبر کرد. حالا خلف بعید میتونه بکنه، ولی خبر دروغ که نمیتونه بده. بعضی جا خبر داده اینا مخلدن. علاوه بر این خیلی مسئله عرض میکنم روشن نیست، خیلی هم به ما ربطی نداره، ما در حد تواناییمون بحث میکنیم، آخرش هم میگیم نمیدونیم، هر چی خدا میکنه همون درسته، حکیم میگه هر چی میکنه درسته.
نه
لذت عالی نیست، لذت متعدله. من اینو مثال دارم، در یه اتاقی کسی رو بذارن بله توی یه اتاقی بذارن و بهش بگن تو آتش ننداختیمت، چقدر لذت میداریم با این که لذت رو بهش گیره نداره. خب بذاریم از این، اصلا این جزء بحثای ما نبود.
خارج لازم
هستم. بله.
خارج لازم
هستم. بله. رسیده بودیم به این آیه. قل سیرو فی الارض فانظرو کیف بدأ الخلق ثم الله ینشئ النشأة الآخرة. این آیه هم داره ما رو امر به تفکر میکنه. ما داریم بحث میکنیم در آیاتی که به ما میگه علم بیاموزید، اعتقاد درست کسب کنید، اینها باعث کمال شماست. در این بالاخره رأس الحکمه رو، رأس السعادات و حسنات رو داریم توضیح میدیم. آیه میگه که سیر و هلرس ما رو دستور میده که در زمین سیر کنید. آیه منظور اینه که سیر بدنی بکنید، خودتون خسته کنید، یا اینکه سیر تفکری بکنید، یعنی در زمین تفکر بکنید. خود قسمت بعدی آیه مشخص میکنه مطلب رو، با فای تفریح میگه فنظرو، برید تفکر کنید در زمین، ببینید خدا چگونه خلق و شروع کرد، به همین نحوه قیامت رو شروع میکنه. یعنی کسی که قدرت داشت از نیست هست رو به وجود بیاره، چطوری قدرت نداره که قیامتی برپا کنه؟ شما ممکنه قیامت هستید، در قدرت خدا شک میکنید، برید تو زمین ببینید که اون قدرت مشهوده، جای شک نیست. خب ملاحظه میکنید سیر و فل عرض منظورش این نیست که سیر بدنی بکنید که خسته بشید، بلکه سیر فکری بکنید. حالا که همراه سیر بدنی باشه، چه تو منزل نشسته باشید فکر بکنید، هر دوی سیر و فل عرض ست میکنه. صدرا هم همین استفاده رو میکنه، میگه مراد از این آیه مسافرت های بدنی نیست، مراد همون سیر تفکراتی است که انسان رو به علمی نائل میکنه. بعد از آیه استفاده دیگری هم میکنه، وقتی رسیم برس میکنم صفحه پنجیم، سطر پنج، قل سیرو فلعرض فانظرو که چگونه خلق رو شروع کرد. خلق چیه؟ خلق یه اصطلاح عام داره که بر همه موجودات غیر واجب گفته میشه، همه خلق خدا. یه اصطلاح خاص داره که خلق یعنی امور مادی، دیگه شامل عقول نمیشه، اونا رو میگن عالم امر، موجودات مادی رو میگن عالم خلق. این اصطلاح خاصه. یه اصطلاح اخص داره، خلق یعنی موالید ثلاثه، که اطلاق خلق خیلی بر این موالید ثلاثه رایجه. موالید ثلاثه عبارت است از جماد و نبات و حیوان، که انسان هم جز حیوان حساب میشه، جدا حسابش نمیکنه. این موالید ثلاثه در واقع همون مرکبات عنصری هست، عنصر بسیط عبارت است از آب و خاک، هوا و آتش، و عنصری که مرکب از اینها باشه عبارت هست از جماد و نبات و حیوان. چرا مبالید ثلاثه بهش میگن؟ فقط اشاره میکنم رد میشن. در جهان قوای فاعله داریم و قوای منفعله، یا اجرام فاعله داریم و اجرام منفعله، هر دوش هست. به فاعله ها میگن آبا، به منفعل ها میگن امهات، به حاصل تأثیر فاعل ها و تأثیر منفعل ها میگن مبالید. همون وضعی که بین زن و مرد انسان یا حیوان برقرار است، که زن که مرد رو فاعل میگن، مرد زن رو منفعل میگن، حاصل فعل این فاعل متولد میگن.
راجب
کوتاه فرمود فرق
بین
معنای
اول
و قلب و معنای
سومی
شده
بود که
فقط قلب ماده و این ستان که ماده هست از دون. به چه معنی هست؟ این حالا تموم شده.
بعد
من دو
مرتبه
باید برگردم این توضیح
بدم. بعد ابتدا اینجا داری چیز میکنیم؟
بله.
بعد چایفه بعد او خلق؟
نه ابتدا. افلاک هفت گانه رو میگن آبا سبعه، عناصر اربعه رو میگن امهات اربعه. از تأثیر افلاک و تأثیر عناصر مرکبه که جماد و نبات و حیوان درست میشه که بهش میگن مبالید ثلاثه. آبا سبعه، امهات اربعه و مبالید ثلاثه. این مبالید ثلاثه رو میگن خلق، یعنی اون که با ترکیب آفریده میشود. خلق یعنی مرکب کردن این مواد بسیط. اون وقت شاید بر فلک اطلاق خلق نشه. چرا؟ به خاطر اینکه مرکب نیست، بسیط. بر بساط اربعه هم اطلاق خلق نشه. اون وقت بر مبالید ثلاثه اطلاق خلق میشه. این اطلاق اخصه. پس خلق در ابتدا یعنی ممکن، این اهم از هم است. در وسط یعنی موجوداتی که مجرد نیستن، حالا چه فلکی باشن چه عنصری باشن، عنصری هم که بسیط باشه چه مرکب باشه. و سومی خلق عبارت هست از مرکبات عنصری که درشون ترکیبی رخ میده و همون ترکیب رو میگن خلق. حالا اینا مهم نیست. خدا میفهمد کیفه بدع الخلق. نظر کنید که خلقت رو خدا چگونه شروع کرد. نمیخواد بگه ابداعی شروع کرد یا نه، میخواد بگه خلقت رو خدا چطوری شروع کرد. اگر توانست خلقت رو شروع کند، پس میتواند قیامت رو هم برپا کند. اون کسی که توانایی داشت خلقت دنیا رو شروع کند، توانایی هم دارد که خلقت آخرت رو شروع کند. داره دستور میده به این افراد که اعتقاد به قیامت پیدا کنید و شاهد هم دارید، نمونش که همین دنیاست. کیفه بعد الخلق ثم الله ینشأ نشأة الآخرة بعد الأولى. بعد دنیا، بعد از نشأه اولا که دنیاست، آخرت رو خدا ایجاد میکند. اگر باور ندارید ایجاد دنیا رو ببینید. و هذا السیر المأمور به لیس الا سیر الفکری. این سیری که خدا در این آیه بهش امر کرده که فرمود سیر فلر لیس الا سیر الفکری و حرکت المعنوی ده. مراد سیر فکری و حرکت المعنوی است. دون تعب الجباره، دون تعب الجباره. نه اون نه سیری است که باعث تعب جباره و عذابشه. یعنی اون سیر بدنی لازم نیست که باعث خستگی میشه و چه بسا که منافات با تفکرم داره. وقتی انسان خسته میشه دیگه حال تفکر نداره، بلکه منظور سیر معنوی و سیر تفکری است. چی فرمودی؟
سیر
نه
الا نظر
خیلی زیاد داریم. چرا؟ دیدن هم منشه تفکره. خداوند میفرماد سیر در زمین کنید، سیر تفکری کنید. حالا چه بخواهید بدنتون رو به تعب بندازید چه نندازید، چه بخواهید عقلتون رو به کار بندازید، چه بخواهید چشمتون رو به کار بندازید، به دنبالش عقل و همه اینا شده نیست. درست همین
که شون میگن که نیست بگرده این سیر فکری.
بله
این سیر فقط
فقط سیر فکریه به دلیل فنزون بعدش. سیر بدنی اگر با فکر همراه نباشه پشت سرش فنزون کف و بدل خلق نتیجه گرفته نمیشه.
فقط منظور خدا این نبوده که شما فقط نگاه کنید،
فکر کنید، نه اینکه حالا برید یا نرید، این مهم نیست.
یه فقط نگاه کنید دیگه، فقط نگاه کنید، اگه لطفی نداره اگر هیچی بهش فکر نکنید.
بله، یعنی فکر بکنید، حالا که همراه با سیر بدنی باشه چه همراه نباشه، فکر رو از مخواسته. ولی اینطور نیست که بگه سیر بدنی نکنید، فقط بشینید و گوشه فکر کنید. شما ظاهرا این از عبارت صدرا اینو فهمیدید که صدرا میخواد بگه فقط فکر کنید، کار دیگه نکنید. نه، خدا میگه فکر بکنید، حالا همراهش کار دیگه میکنید بکنید. میخواد مسافرت هم بکنید بکنید، میخواد با چشم ببینید ببینید، ولی همونطور که شما دارید اشاره میکنید فقط دیدن چشم نباشه، یافتن باشه، تفکر کردن باشه. ولی دیدن چشم بدون تفکر چه ارزش داره؟
از ماده رعا استفاده هم دروی حالت
تعملی اصلا نظر به من فکر هم وجهه. در کتب کلامی، در کتب کلامی بحث در نظر میکنه، نظر این فکر کاری به دیدن نداره. خب آیه رو دقت کنید، دوباره آیه رو ببینید، تفکر کنید تا کیفیت شروع خلق رو بدانید. بعد داره ثم الله و شروع نشأت الاخره، بعد خدا نشأت آخرت رو انشاء میکنه. اگر با تفکر آمدید موفقید، نشأت آخرت رو خدا برپا میکنه. کی میارید تو نشأت؟ تفکر میارید. اگر تفکر آوردید، حیاتتون به اون تفکریست که از دنیا با خودتون تو آخرت میارید. صدرا که ذیل آیه رو داره میبینه میگه آیه صدرش به شما میگه تفکر کنید، ذیلش داره آخرت داره مطرح میکنه. پیداست که میگه تفکر کنید تا توشه آخرت دست میرید. یا لااقل این رو میتونی از آیه استفاده کنید، ولی آیه منظور منحصرش این نباشه، ولی بالاخره این میشه از آیه استفاده کرد که تفکر کنید تا در نشأه آخرت آمدید بی توشه و دست خالی نیاید. بعد ایشون از همین جا استفاده میکنه، میگه قبلا هم گفتیم، یعنی در آخر جلسه قبل گفتیم که حیات انسان بعد از موت و مفارقت به معارف و تصدیقاتی است که کسب میکند. ایشون میفهمد این مثلا من اشاره کردم، بعدا به تفصیل در این باره بحث خواهم کرد که چطور در آخرت تخیلات ما و تفکرات ما تاثیر گذارد. آنچه من در اینجا در خیال خودم میارم چه خوب چه بد، در قیامت در من تأثیر میکنه. صدرا معتقده که در قیامت دو تا بهشت داریم، دو تا جهنم داریم، یک بهشت در درون من یا جهنم در درون منه که اون تخیلات دنیاییم رو مرور میکنه. اگه تخیلات خیر است متنعمم، اگه تخیلات شر است معذبم. یک بهشت جهنم در درون خود منه، یه بهشت جهنمم در بیرون داره. این اعتقاد ایشونه. پس بهشت و جهنم درونی رو قائله و بهشت و جهنم درونی به معلومات من ارتباط داره، معلوماتی که تخیل کردم. نمیگه تعقل، تعقل رو نمیگه، چون تعقل سراغ خیر میره، تعقل سراغ شر میره. مگر تعقلی که زیر نظر تخیل کار کنه، انارات العقل مکسوفون به توعه هوا، با اطاعت از هوا و هوس نور عقل خاموش شده باشه و این عقل مقلوب خیال قرار داده بشه، اون وقت باز هم عقل در حد تخیل فعالیت میکنه، با اینکه عقله ولی افسارش رو دست خیال، خیال هر جا میخواد او رو میبره، وقت این باز صور خیالیه رو در خودش میاره دیگه، صور عقلیه نداره، اینم صور خیالیش باعث عذابش میشه. اون صور عقلیه هیچ وقت باعث عذاب نمیشه، چون صور عقلیه همه محسنات هست. صور خیالی است که دو جور ممکنه باشه، به مرتبه عقل که برسی مرتبه ملکوته، در مرتبه ملکوت بد وجود نداره، همش خوبه. بنابراین صور عقلی ما همه محسنات هست، اون صور خیالی به دو قسم تقسیم میشن، خوب و بد. حالا ایشون هم صور اعتقادات رو میگه، وقت صور اعتقادات میتواند عقلی هم باشه. منتها اعتقاد عقلی ما، اعتقاد عقلی ما اعتقاد حقه. اعتقاد باطل عقلی نیست، اون بازم تخیلیه. یعنی مشرک به عقلش مشرک نشده، به خیالش مشرک شده. اگه عقلش رو به کار میداخت موحد میشد. عقل هیچ وقت ما رو دعوت به شرک نمی کنه. خیال که قوه حیوانی چرا گاهی ما رو دعوت به شرک میکنه، اما عقل دعوت نمی کنه. بنابراین اون کافر به اعتقاد انسانی و عقلیش کافر نشده، به اعتقاد خیالی و شیطانیش کافر شد.
بله. در مرتبه عقلی و خیالی حتی براشون شکل میگیره، ولی صحیحه. ولی تو برای اعتقاد در اونایی که اهل اعتقاد هستن اصلا عقلی که نیست، ولی همون خیالیش هم باشه و ایمانی من.
بله، این مطلبی که فرمودین درسته، برداشت از این عبارت هم شاید بکنیم، ولی حاکمی بر این عبارت داریم.
من از عبارت صدر همچین که همه شدیم چی
از میکنم. خود عبارت همونطور که الان من دارم بیان میکنم، شما هم فرمودید، خود عبارت نشون میده که افراد بد آخرتشون رو با خیالهای بد آباد میکنن، افراد خوب آخرتشون رو با خیالهای خوب و عقلیات خوب، چون عقلیات بد نداریم، با عقلیات خوب و خیالات خوب آباد میکنن. هر دو دارن آباد میکنن. منطور اون اینطوری آباد میکنه، این اینطوری آباد میکنه. این حرفیست که از این عبارت میتونید درگیرید. نمیدونم کتابای شما همین چاپیست که من دارم فرق میکنه. صفحه 6 الان ما صفحه 5، صفحه 6 آخر صفحه، آخر صفحه، یعنی قاعده دومی که بعدن میخونی، وسط های قاعده اینطوره. داره که بناء الاخره علی المعرفت و ذکر فعمارتها بالاعتقادات و العلم و نیات صالحه و الادراکات خالصه. اعتقادات فاسد رو نمیاره، میگه امارت آخرت به اعمال صالح است. بعد پشتش میگه و بناء الدنیا علی ظلمت المادیه و اماراتها بالامور شهریه. اینو در دنیا میگه، در دنیا امارتش با شهوت و اینهاست. بعد هفتش خط بعد میگه انسانهایی که جاهلن و در قیامتن، اینا فکرهای دنیایی دارن. یعنی چی؟ یعنی بازم لذت اجسام دنیایی و اغراض و شهوات دنیایی درشونه، پس اینها گرفتار همون ظلمت دنیایی، یعنی اینا آخرشون امارت نداره، آبادی نداره. پس این دوتا عبارتی که من از قاعده بعدی به عنوان شاهد آوردم نشون میده که مراد صدرا از این عبارتی که الان داریم میخونیم تو صفحه 5 مرادش هر دو نیست، ولو ظاهر عبارتش همونطور که خود شما اشاره کردید میسازه با هر دو، ولی اون قرینه بعدی که ایشون میاره نشون میده که مرادش هر دو نیست، بلکه امارت آخرت به اعتقادات صالح هست. اون اعتقادات فاسده باعث خراب آخرته، باعث امارت آخرت نیست.
در قبل اعتقادات در اونهایی که اهل هستن چی میشه؟ در حال من صورتش
بله صورتش هست، از کدم صورت فاسد که در آخرت توی ذهن ماست باعث عذاب ماست، حتی ما معذبیم به خاطر اون صورت، هرچندم جهنم داخلی ماست. نمیگیم اینا نیست، ولی اینا آبادی آخرت نیستند، اینا تخریب آخرت ما، نه آبادی آخرت ما. ما باید آب آخرتمون رو با صور صالح آباد میکردیم، حالا با صور فاسد خراب کردیم.
هر برامه و انسان این صور اعتقاداتش رو بشه به طبعش حالا عمل درست میشه و مردم اون طرف کارش راحت تره.
ولی خب این انسان در تحت معلم استاد خوب قرار نگیره، کما اینکه اکثرا اینجوری هستن. به انسان داره شخصا صالح باشه و دیگر به بازم استاد بدارن.
اگر قاصر مشکل نداره، اگر مقصره که مشکل نداره.
همیشه ما همین جواب میدیم، ولی این جواب قبول کنید که یه جواب اجتماعی جواب قربانید. چرا؟ چون اگر بنابرای اینه که ما یک عبدی در پیش داشته باشیم که حتی به لمس هم در نمیده، فقط یه چیز عبد ما میگیم، عبدی دارید نام رو کنید، این با یه جمله بگیم که حالا تو قاصر بودی تو مقصر، این اجتماعی دیگه همون طلبه این قبول داریم که این حرف اجتماعیه.
نه قاصر باشه، قاصر باشه اون خیالات فاسدش یه جوری اصلاح میشه، ولی اگر فاسد، اگر مقصر باشه اون دیگه اصلاح پذیر نیست.
همون که اینا تفتره زدن ها هر پر نمیشه دیگه.
چی ها شما میخواد حل کنید؟ میخواد بگید که این کسی که زیر دست تربیت خوبی قرار نگرفته و نتونسته به کمال برسه، این چه جرمی داره؟ میخواد اینو بگید چه جرمی داره که در آخر ازش هم میدنن یا از خیالات فاسدش رو جلوش سان میدن؟
نه، اما این همه تفسیر دادن اونی که مونه میده جوهر ذات این شخص باید پردرش پیدا میدن در دست مونه دانش برداشته شده. این چیز شوخی نیست که شما بینیم حالا آشه این توی درست بشه، این نمیشه واقعا من اینجا نمیشم. یعنی هر چقدر من بینم این جاهل مقصد بود و باطل بود، من هر چیز بودم میخوام بینه هر کنم این هر ارزانیه، یعنی واقعا به فترت بود.
میدونم، من سوال میکنم اشکال شما چیه؟
شما قبول نمیم هم ارزانیه؟
نه من قبول ندارم، شما اشکالتونه بگید. شما اشکالتونه بگید، من متوجه نشدم. میخواد بگید که راضی نمیشید؟ من آخه نمیدونم شما اشکالتون چیه. اشکال دارید که عدالت خدا مشکل پیدا میکنه؟ اشکال دارید که این انسانی که تحت تربیت خوب قرار نگرفته محروم شده، به اجبار محروم شده، بدون اختیار محروم شده، این اشکالتونه؟ اگر اشکالتون این باشه قاصر و مقصر جواب خوبیه.
نه
اشکالتون همینه یا نه؟
نه اینه بسه خب
من وقتی اشکال شما رو من نمیدونم چطور این جواب بده؟ خب شما بگید اشکالتون چیه؟
اما اشکال من این شکلیه شما خود اطرافی شدید با این هم
راضی به چی؟ ببینید من دنبال اینم که شما بگید به چی راضی میشی. شما دوباره میگی راضی میشی؟ من نمیدونم شما چی رو میپرسی.
هر جوری هر مدلی در نظر بگیرید خودتون راضی به چند مدل راضی
میشید؟
راضی
میشید. راضی میشید. راضی میشید. راضی میشید. راضی میشید. شما میگید اساس حیات شما در آخرت به علمه، بعد از اون بر میگیم خوب نگاه میکنید به آدم ها میبینید که خیلی از جامعه خرابه. این حرف با اون توجیه سازگار نیست، یعنی خود این حرف یه حرف کاملا اونجا رو اونجا رو محکم نیست، ولی از اون بر که میگید پس اینکه آدم های بدون علم چی میشه، قاصر و مقصر با این استدلال قوی سازگار نیست.
اما اگه ما در حضرت آبیگه نم، یعنی شما هر جا شما سوال کننده شما باشید، سوال کننده من نم، حضرت آبی سوال کننده و سعی کنید سوال رو خوب بپردارید، یعنی بکنید شما از در بند وکیلی که این سوال رو بپردارید، بعد من در جواب شما به شما میگم ما آقا جانجی فارسه بگید یه مقدر چه بگن شما راهی میشی باری هم
استاد من قدرت اندایی نگرفتم اون بیا و خداوند قدرت اینو جبران میکنه،
یعنی
هر جنه که خداوند
ببینید
آقا جا نمیشه شما اطلاع بگیر این رو دیگه بچینید بعد آخرش بگیر کمی همیشه در بکنید مثل این موزید روی شما اینجور رو بکنم که بخشی جسارت نشه. ببینید سوال کنم بگیر کنم خیلی دقیق شما رو در فرش اینجوری تو کلاس بگیر آقا من احضار این درستم بعد این درستم یه درست 13 که در حرکه میوره نمیدم
حواستون جمع کنید، حسابی باید درست بکنید و ممنون که این چند کتاب یک هم دارم میگم، کتاب یک، دو، سه، چهار، این پنج کتاب باید بکنید. ولی این وقت هست دارد
جمعا به صورت جمعا متوجه ارز کنم آن چی گفتی درست گفتی درگه
اینجا پیش میاد یه دفعه بچه‌ها میخوان خوب بمونن و حدشون بمونن، ولی یه دفعه یه اتفاقی پیش میاد، یکی مثلا میره تو راه تصادف میکنه، اون یکی مثلا عمش معلوم میشه، اون یکی بنام میشه شوهر عمش، یه جور یه اتفاقی پیش میاد، یه شبه پیش میاد اینا نمیتونن اصلا هیچ کدوم از این کتابای شما گفتن رو مطالعه کنن، اصلا بعد از اون خبر ندارن که شما همچین کتابای معرفی کردین. بعد در نهایه یه امتحانی هم میخوای بگیری اونجا همچین قشنگ میخوای تکلیف کنی، این حسابی باز همه جا بیاد دیگه، بعد آخر اون چیزی قبول نمیشه، بعد آخر دست آخر میبینی که حالا اونایی که همهشون بود و اونجا چرا اینجوری کنی پدر خدا من اون اول بود که همه قبول میکنن دیگه، اینقدر مفهوم تکلیف چی؟ بعد قرارم که اینه که خیلی ها در خبردار نیستن مفهوم شما چیه تو امتحان گرفت.
ببینید با یه جمله عرض میکنه، خداوند حکیمه، هیچ وقت گوهر رو در مزبله نمیندازه. مثلا معنای حکمت هم میره، گوهر رو تو مزبله نمیندازه. اگر من روح آلوده بردم، روحی بردم که مزبله بود، آیا خداوند در آخرت گوهر به این روح میده؟ مسلم نمیگه. اما باید ببینیم چطوری روح من مزبله میشه که گوهر نصیبش نشه. خب حالا اجازه بدید، آیا میشود کسانی رو ما داریم حساب میکنیم، که متوجه شدند که می توانستند اعتقاد صالح به دست بیارن، پیغمبر براشون آمده، یا اینکه اگر پیغمبر اون رو ندیدن خبر پیغمبر رسیده به همه رو فهمیدند، تمام راه های کمال بهشون گفته شده و اینها عمل نکردن، آیا اینا روحشون مزبله هست یا نیست؟ عمل نشده، عمدن هم عمل نشده. چرا؟ یکی از سه جهت داره، دقت کنید چی عرض میکنم. یا عناد داشته، یا عناد نداشته، مشغول دنیا شده و به خاطر اشتغال دنیا اعراض کرده از اون کمالات. اولی رو میگیم معاندین، دومی رو میگیم معرضین. گروه هم مثلا که نه، میگن بلش کن، به هیچ اعتنا نمی کنند، اینا رو میگیم مهملین. این سه گروه هسته کارشون خرابه، منطقه خب معالجین بدتر، معرضین متوسط، مهملین کمتر. اینا هسته متوجه کمال شدند نیمدند، یا مشغول دنیا شدند، یا عناد داشتند، یا بیخیال گذروند. آیا شما این سه تا رو مقصر نمی دونید؟ این سه گروه مسلم مقصرن، منتها تقصیرشون تشکیکیه، مراتب بالاتر داره پایین تر داره، اینا رو خود عذاب میکنه. اما کسانی که متوجه این نبودند، اینا رو خود عذاب نمیکنه. وقتی عذاب نشد چه مشکلی پیدا میشه؟ چه بسا که به اینا ترحم هم بکنه و گوهری هم بهشون بده. نفسشون پلید نیستن، نفس صافه، پلید نیست. خب دیگه چی؟
مثلا اینکه دنیا بد بار آورده خودشو.
بد بار آورده بی توجه یا با توجه؟ مسلم این توجه داشته. نه نه بی توجه. اینو شما دارید میگید. بی توجه. برگردید به جامعه نگاه کنید. جامعه ما وقتی کار بد میکنه میفهمه کار بد کرده. ما داریم همینطوری تاثیرش میکنیم. بی خودی داریم تاثیرش میکنیم.
حقیقتاً نمیتونه داره کاری از میکنه.
ها اگر ندونه عرض میکنم، اگر ندونه روش صافه. اگر ندونه و اینا که و اینایی که نمیدونن بسیار کمه. بسیار کمه. شاید هم مثلا در بعضی زمان ها مثلا وجود نداشته باشن. اونایی که میدونن داره روش رو مزبله میکنه دیگه. همون که عرض کردم اول. شما دارید تو بحث، شما دارید تو بحث.
بومان
و بنتی در این که بومان هم باقیش یعنی که پردن در خود مطلب چند تا شد که مختلف نام برد اما اون شموده شده یکم دیدی که رد بکنم در مورد ریجا میرید این که آقا خب نه بدبین باشید نه خوشبین، واقعبین باشید. نوع مردم رو ببینید، کار بد که میکنن بهشون بگید کار بده یا کار خوبه. بلافاصله میگه بده، عادت کرده. یعنی اگه بخواد جواب بده ها میگه بده. همه یعنی بیشتر کسانی که کار بد میکنن خبر دارن.
استاد این مسئله به شما عرض کردم همه اینا به یک مسئله درمیارن که مربی و زنی
نه خدا با اون چنان پردهش پیدا کرده که جبران به طرف برمیرم. این همه شد بوی جیب به را بوی بی تباهی بده، ولی این به واقع حرف من نمانم. این حرف اون رو داره. نداریم کسی که جبران به سمت کار بد
نداریم
توی زن تو زنتون دارید میسازید، تو زنتون دارید میسازید، واقعیت خارجی نداره. نه این عذرایی که ما داریم درست میکنیم میشونه به جا نیست. این عذرایی که ما داریم درست میکنیم میشونه به جا نیست. واقعا بشر مگر اونایی که جاهل محض باشه و الا بشر معذور نیست.
چند طلبی هم این مورد همه دیگه هم دیگه در کنم همه دیگه هم کنم تلاف میداریم درد و بحث و بزنیم در همون رو من خارو کردم خود شرط منده با همه من طلبه هم در هم درد که بودنم اونم درد هم میخونم این مورد
میشه من گرم شما دارید مثال میزنید به یه طلبه یا آمی طلبه ازش توقعی بیشتری از آمی کمتر. ما در هر کسی به حد خودش داریم حرف میزنیم و الا اون آمی در به معلومات خودش عمل کنه مثل این طلبه است که داره به معلومات خودش عمل کنه.
این توقعه از کجا میاد؟ مگه باز
بحث
همون لازم
و
مطلوب
نیست؟ یعنی
شما هر
چقدر
در صفات
خود ایجاد کنید
این توقعه به کی از شما
داره
که مثلا بیشتر انجام
بده؟ نه کسی عالم است به این که این صفت خوبه اون ازش توقع بیشتر است تا کسی که نمیدونه این صفت خوبه.
من بگم خودش بحث صحبت مگه سر این نیست که اگر یکی نفس صاف و پاک ببره بهشتی و یکی پلید ببره جهنمی، خب حالا اینکه بیشتر میدونه یا اینکه کمتر میدونه این توقع رو کی ازش داره؟ یا آقا یا سالم اومده یا ناسالم اومده یه توقع یا چی؟
آقا بابا یه دوست که من این حرفم آقا بابا بسرد نجرد من خواهی شدم که این
ببینید اگر جبر اگر جب مجبور بشه به یک کاری، اگه مجبور بشه به یک کاری هیچ مؤاخذه نمیشه، اگه مجبور بشه به کاری مؤاخذه نمیشه، اما اگر براش یه مقدار اختیار باقی بمونه به همون مقدار اختیار باید عمل کنه. ولد الزنا به سمت شر مایله، ولی اون شر رو ازش مؤاخذه میکنن. چرا جزی؟ چرا؟ چون میتونسته نکنه، اگرچه تمایل داشته، تمایل شدید هم داشته، اما میتونسته نکنه. حالا اگر این آدم تمایل شدید داشت و عمل نکرد، با بلد حلالی که تمایل معمولی داره و عمل نمی کنه خیلی فهم میکنه، به اون بیشتر میدن، به این کمتر میدن، امتیاز بیشتری میشه. اینا رو شما لحاظ بکنید. من که میگم جاهل قاصر مقصر، همه مشکلات هم یکی حل میکنه، منتها بشه که خوب تحلیل بشه. اگر قاصره، خدا من چیزی از اون کم نمیداره، هر سر فقط مقصره. مقصره که خودش مقصره. عالم به معنای طلبه و مجتهد نیست. عالم یعنی اون عامی هم که تو خونش نشسته، اگه بدون این کار بده میشه عالم. حالا من یه تیکه عبارات رو بخونم چون بتونم بالاخره آخر کلاس به سر مطلب برسم. و ستعلم و بیان ما عشر نایره، ما به یه مطلبی اشاره کردیم، بیانش بعدن میاد. مطلبی که اشاره کردیم در آخر جلسه قبل بود که گفتیم و فی هذه الآیه دلالتون علی ان حیات الانسان بعد الموت و المفارقه ان حاضر نشده ظاهره بالمعارف. به این مطلب اشاره کردیم، بیان این مطلب رو تو در آینده میدانیم. ستعلم و بیان معشر نایلی من ان بناء نشه آخرت للانسان و امارت این نشه انما هی به ما یتقرر، یعنی یثبت فی نفسهی من صور الاعتقادات. من صور الاعتقادات بیان برای ما هست، یعنی امارت آخرت به صور اعتقاداتی است که در نفس انسان تقرر پیدا میکنه، ثبات پیدا میکنه و حالت رسوخ پیدا میکنه، که بنای آخرت به این هاست. به همین جهت است که خداوند میفرماید برید تفکر کنید و بعد که نشه آخرت آمد این تفکرتون براتون مهمه. البته ما داریم برداشت میکنیم از آیه اینطور، اینطوری ارتباط میشیم. یه برداشت از آیه کردیم که کیفیت الخلق به همون صورت هم نشه آخرت رو ایجاد میکنه، پس استبعاد نکنید درباره آخرت، زیرا نظیری شد دنیا دارید میبینید. این یکیه. یکی هم این که برای آخرت خودتون آماده کنید. خدا بعد نشه آخرت رو به وجود میاره، امارتش با همین نظر و سیر فل عرضه و همین تفکرات. سعی کنید صور اعتقادات بر خودتون درست کنید که تو آخرت دست خالی نیاید. و قول خداوند هست که اولم یرو کیفه یبدأ الله الخلق ثم یعیده، که اینم نظیر همون آیه است که اول بحث شروع کردیم. اونم اشاره میکنه ابتدای خلق رو و اعاده خلق رو، ابتدا برای دنیا، اعاده برای آخرت، که اگر دنیا رو بشناسید آخرت هم استبعاد نمی کنید. و همچنین البته دیگه در اینجا نمیتونیم بگیم این آیه میخواد بگه برای آخرت دست خالی نیایید. این آیه فقط همون معنی اولی که از آیه قبل استفاده کردیم افاده میکنه، که شما ابتدای خلق دنیا رو ببینید و در مورد خلق آخرت استبعاد نکنید. بعد ثم انه قد مده میتونه سر بحث سر مطلب باشه بزنیم شاید جانسی.